أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بحثی که پیگیری میکردیم در ایام گذشته، بحث منشأ دین بود. منشأ دین، این بحث جزء مباحثیه که سابقه کوتاهیه، یعنی از زمانی که کفر و الحاد به صورت یک مکتب در آمد این بحث شکل گرفت و الا برای کسی که خدا را قائله و نبوت را پذیرفته، معنایی به نام منشأ دین جزء بدیهیات براش. شب‌های گذشته تو دهه گفتگو کردیم که مبنای تمام علوم انسانی و مدرنیته بر امری که دیوانگی محض بنا شده. خیلی خلاصه اینو عرض کنم چون به اینجا بحث مرتبطه. شما اگر توی یک کشور به دینش اصلا کار ندارین، وارد بشین بگین که شما تفاوت انسان عاقل و انسان مجنون رو از کجا می فهمین؟ هر انسانی تفاوت دیوانه و عاقل رو می فهمه دیگه. اون تفاوت های ریز تخصصی پزشکی نه، این تو فضای دیگه قطعیاتش، قدر متیقن بین عموم و خصوص، عموم و خواص. به کی میگه آدم دیوانه؟ به کی میگن دیوانه؟ شما تو چین سوال کنین، تو روسیه سوال کنین، تو آمازون سوال کنین، به کسی میگن که نظام عقلانیش مختل شده دیگه، نه؟ مختل شدن نظام عقلانی به چیه؟ یعنی از کجا میفهمن کسی نظام عقلانیش مختل شده؟ به این که پایه‌های مورد فهم عقل را انکار کنه. درسته؟ پایه‌ای ترین پایه‌ها مثل چی؟ مثل این که الان یکی بیاد از بیرون بگه عجب آفتاب داغی داره میتابه، میگن دیوونه شده دیگه. چرا؟ چون داره یکی از موارد پایه‌ای ادراک عقل را انکار میکنه، بدیهیات را انکار میکنه. انکار بدیهیات مساوی است با جنون، یعنی دیگه پایه‌ای ترین چیزها را هم عقلش ادراک نمیتونه بکنه، یعنی جنون خیلی قوی. اقوا درجات جنون اختلال و گسیختگی افکار، اقوا درجه اختلال و گسیختگی افکار هم عدم ادراک بدیهیات. یعنی بدیهیات هم حتی دیگه متوجه نشه. فرد به جایی برسه حتی بدیهیات رو نتونه درک کنه. خب مثل اصل علیت. اصل علیت جزء ابده بدیهیات، یعنی بدیهی ترین بدیهیات باز. یعنی باز توی اون ضریبش از همه بیشتره. یه بار دیگه بگم، قوی ترین درجه جنون اختلال ادراکاته، افسار گسیختگی، گسیختگی نظام فکریه. وقتا تو رفتارهاش نمیتونه درست تصمیم بگیره، اون باز مجنون بهتریه. مثل کسایی که حالا مثل نگه. بعد توی اختلال افکار و گسیختگی افکار شدیدترینش اینه که فکرش نه تنها امور نظری روشن را درک نمی کنه، بدیهیات را هم درک نمی کنه. باز شدیدترین حد جنون در فضای اختلال افکار اونی که بدیهیات پایه را درک نکنه، بدیهیاتی که از همه روشن‌تره و پایه فکره. درست شد؟ تو بدیهیات پایه بدیهی‌ترین بدیهیات 3-4 تا چیزه. یکی بدیهی تصوریه، یکی بدیهی تصدیقیه. تو بدیهیات تصدیقی جزء ابده بدیهیات این است که معلول بدون علت نمیتونه باشه و بنای تمام علوم رو همین سوار شده دیگه، وگرنه علمی نمیشد به دست بیار. چرا توی یک درخت قلمه میزنن؟ چون میگه این علت است، این قلم سبب می شود که اون اثر حاصل بشود. علیت دیگه. اگر علیت نداشت ممکن بود ما قلمه سیب بزنیم، یکی می گفت معلوم نیست حتمی بشه، شاید مثلا گلابی در بیاد. این کار می کرد کسی؟ تمام علوم روی این قاعده سوار شد. نه تمام علوم، تمام زندگی. شما بگین من الان میخوام از این ور خیابون رد بشم، ولی ممکنه قدم بردارم عکس برم، به جایی که برم اون ور این وری بیام. قدم بر میدارین، نفس میکشین، علت است برای رسیدن اکسیژن به خونتون. بگین ممکنه اکسیژن ها هیچ وقت نرن، علت نباشه. نفس بکشم هوا نره تو، هوا بره تو، علت رسیدن نباشه. آب میخورم، چرا؟ چون آب علت است برای رفع آتش. اگر کسی نپذیره نباید آب بخوره. درسته؟ این ساختمان رو کی بنا کرده؟ یعنی این رو کسی منکر بشه دیگه مجنونترین مجنونهای عالم باید باشه. بعد این ساختمان رو کی بنا کرده؟ میچی خودش همینجوری پدید آمد از هیچی، بدون اینکه کسی بیاد مصالحی بیاد، نقشه‌ای باشه، طراحی باشه، مجری باشه، خودش بنا شد. اگه کسی تو مملکت کمونیستی یه همچی حرفی بزنه میگن سالمه یا دیوونه است. نظام هستی را به کلیت کی خلق کرده؟ هیچ کی، خودش. این که نبود چی شد پدید آمد؟ هیچی اینجوری شد. اینو راجع به یک صفحه کاغذ کسی قبول نمی کنه که اینو کی درست کرده. اگه کسی راجع به یک صفحه کاغذ این حرف رو بزنه میگن دیوانه است. راجع به کل نظام هستی میگن بی خالقه. بعد این شدیدترین درجه جنون شده مبنای تمام علوم انسانی. علوم انسانی رو دیوانگی سوار شده. پوزیتیویسم یعنی همین، یعنی آنچه حس می کنم را قبول دارم، آنچه حس می نمی کنم را نه تنها میگم نیست، بلکه میگم بی‌معناست. چه فرقی بین گزاره کاذب و گزاره بی‌معنا؟ گزاره کاذب چیه؟ میگیم مثلا نیش مار باعث چاق شدن است، میگه گزاره کاذبه، چون اون محمول گزاره کاذب یک موضوعی داریم، یک چیزی که روش بار میشه. انسان عجول است، انسان میشه موضوع، عجول بودن میشه محمول که حمل میشه روی این موضوع. گزاره کاذب گزاره که اتصاف موضوع به محمول و حمل محمول بر موضوع مطابق واقع نیست، این متصف به اون نیست. نیش مار متصف به صفت تقویت بدن نیست، متصف به صفت تضعیف بدن، کشتنه، درسته؟ اما گزاره بی‌معنا گزاره‌ای که اصلا معنا نداره، نه تنها کاذب نیست، بی‌معناست. گزاره بی‌معنا یعنی گزاره‌ای که اصلا موضوعش محقق نیست. مثل این که بگیم پاهای مار خیلی قویه، اصلا پا نه، بی‌معناست این حرف. یعنی موضوعی وجود ندارد تا اون محمول بخواد درش بار بشه، که حالا اگر مطابق واقع باشه بشه صدق، مطابق واقع نباشه بشه کذب. مثل این که بگیم دیز خیلی قویه، این خود دیز چیه؟ دیز اصلا هیچی نیست، وجود خارجی نداره، میشه گزاره بی‌معنا. پای مار وجود خارجی ندارد تا بخواد به چیزی وصف بشه. بعد میگن گزاره خداوند خالق هستیه گزاره بی‌معناست. توجه فهمیدی؟ این تفکر جنون آمیز شده مبنای تمام علوم انسانی، انسان شناسی، سیاست، حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، درست شد؟ رو این سوار شد، تمام علوم بر جهل جنون‌آمیز سوار شد. جنونی که نام علم بر خود گرفت. بعد ابو جهل هایی که نام دانشمند بر خودشون گذاشتند. یه بار اگر هم تو بحثای شیطان شناسی بود هم تو بحثای دینگوریزی به نظرم اینا اشاره کردم که یه وقتی یه فردی به صورت برخورد اجتماعی سیاسی برخورد میکنه با انبیا، اسمش چی میشه؟ میشه ابو جهل. یه وقتی یه کسی به نام علم برخورد میکنه با انبیا، اسمش میشه راسل. و وقتی که فرد در نقاب علم جلو بیاد، میگه من اصلا به انبیا کار ندارم، من که دشمن کسی نیستم. این تو همین دانشگاه های ممالک خودمون، مملکت خودمون، کتاب های یه فرد پلیدی داره تدریس میشه، مثل گلزیهر. این گلزیهر یک یهودی مستشرقه، یک کتابی داره به نام درس‌های در راجب اسلام، حدود بیش از 100 تا مقاله و اثر داره به اسم تحقیقات علمی، که یک استاد دانشگاه احمق خودمون که تو همین رشته تاریخ سر کلاس به بچه‌هاش گفته بود که اون تحقیقات که مستشرقین انجام دادن علمیتش بیشتره، کدوم مستشرقین؟ مثل گلزیهر، مثل فیلیپتی، که نوعا اینا شیاطینی بودن در قالب علم، چون حرفشون اینجوری نفوذ میکنه دیگه. یه بار دیگه هم عرض کردم، یه کسی بیاد برخورد اجتماعی بکنه با افراد، به مثلا خانومی بگه این مسخره بازی ها چیه، تو چادر سرت کردی، خودتو مثل کلاغ درست کردی، چقدر افراد حرفشو میپذیرن، تقابل باش میکنن. اصلا افراد متدین با شخصیت نه تنها متأثر نمیشن که باش مقابله میکنن. ولی اگه همین بیاد بگه که در بنابرای تحقیقاتی که در مثلا فضای پزشکی انجام شده این مسئله به اثبات رسیده که چادر سیاه باعث افسردگی میشه، باعث میشه کمخونی بگیرن خانم ها، رنگ سیاه که مداوم مثلا باشه اینجوری میکنه، ریشه مو رو سست میکنه، حالا چقدر میپذیرن؟ اینطوره که علوم وامدار شیاطین شدن. راسل حرفایی میزنه که اصلا خنده داره، با یک داستان نظریه درست کرده فروید. حالا من داستان شو براتون میگم، بعد ببینید این شده پدر علم روانشناسی، اگوست کنت ملحد شده پدر علم جامعه شناسی، و یکی شده پدر علم فلان، ابو جهل هایی که اسمشون شده ابو علم، پدر علم. فرویدی که خودش رو نتونست چاره کنه، آخرش خودش خودکشی کرد. بیماری روانی خودش رو نتونست درمان کنه. به اسم علم. مبنای تمام اینها شده یک جنون و جهل‌هایی که روی این جنون سوار شد. چون اینطوریه به اسم علم مقاومت دیگه صورت نمیگیره در مقابلش، چون برخورد سیاسی اجتماعی نکرد دیگه، راحته. به همین خاطر ببین شما، پیامبر خیلی دشمن داشته، از ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان و چه و چه، ولی یک جا خدا برخورد خودش را با دشمن خودش صحنه به صحنه نقاشی کرده، انگار عکس گرفته از صحنه های کارای این فرد. گفتن که پیغمبر چیز شده، یک کسی ادعای نبوت کرده، حرفاش خیلی تأثیر گذاره. بعد بهش میگفتن ریحانت القریش، خیلی آدم متنفذی بود و تو فن شعر و خطابم خیلی وارد بود. گفتن تو برو مقابله کن. مقابله چی بکن؟ مقابله علمی، نه بزن تو گوشش. رفت. بعد که پیامبر آیاتی رو خوندن براش، این به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و میگن تو بعض نقل ها داره که خورد زمین اصلا. بعد رفت خونش، سه روز در خونش رو بست. کفار دیدن بدتر شد که عالمترین خودشون رو فرستادن، حالش خراب شد اینجوری. آمدن گفته این چه وضعه، تو رفتی اصلاح کنی که بدتر کردی؟ گفت این شعر نیست. و ان اعلاه لمسمر، نمیدونم چی، و انه لیعلو ولا یعلو علیه، این یک کلامی که فوق همه کلام هاست، هیچ کلامی به گردش نمیرسه. گفتن خب حالا چیکار کنیم؟ بالاخره این را چیز کردن، تحریک کردن و گفت این سحریست که یک سحر برگزیده ایه، جز این نمیشه باش مقابله کرد. یعنی کارشناسان به کارشناسی علمی ما تشخیص میدیم این از راه سحر و از راه جن این حرفا رو داره میزنه. این برخورد اینقدر مهم و تأثیر گذاره که خداوند حرفی از ابو سفیان ها و ابو جهل ها و اینا نزده، و اگرم زده خیلی مختصر، یه تبت یدا ابی لهب. اما اینجا دو در مورد این فهمد که در سوره مدثر این جریان به تفصیل گزارش داده خداوند، تقریبا 20 آیه راجع به این آدم صحبت کرد. ولید ابن مغیره، ذرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له، من رو رها کن تا به اون کسی که تنها خلقش کردم به حسابش برسه. خیلی لسان تندی در آیات. و جعلت له مالا ممدودا، مال فراوان بهش دادم، و بنین شهودن، و مهدت له تمهیدا، همه امکانات رو براش مهیا کردم. انه یطمع ان ازید، کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، نسبت به آیاتنا، آیات و نشانه های ما اعجاز بهش نشون داده شد، عناد میکنه، بسیار عنادش شدیده. سأرهقه صعودا، انه فکر و قدر، فکر کرد، تقدیر کرد، فقتل کیف قدر، مرگ بر این که چه تقدیر شیطانی کرد. ثم قتل کیف قدر، دوباره مرگ بر این، که نشون میده که این دوتا چیزی که قتلهی که قرآن میفهمد، اینجور افراد تو دنیا هم به شدت عبرت خواهند شد، یعنی مرگشون یک مرگ عبرت انگیزیه، با پستی از بین میره، با خاری، با ذلت، با مشقت. فقتل کیف، ثم نظر، خوب نگاه کرد، چهرهش خدا نقاشی کرده، ثم عبس و بصر، چهره در هم کشید، ترش کرد، ثم ادبر و استکبر، پشت کرد، با تکبر رفت. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، گفت این یک سحر برگزیده است. ان هذا الا، این فقط حرف بشره، اصلا خدا نیست، سحره. سأصلیه سقر، دیگه غضب خدا رو به جوش میاره. چرا؟ چون افراد از کسانی که اسم دانشمند را دارن و تحت نظریه علمی حرف میزنن تأثیر میگیرن، رنگشون خیلی شدیده، در حالی که اگر تحت عنوان یک حرف سیاسی اجتماعی باشه اونقدر نفوذ نداره، به خاطر اینکه این حرف ها ذهن افراد را مسخر میکنه، افراد که همه قدرت تحلیل ندارن. اینی که به اسم حرف علمی و تحت تبلیغات با این بهانه ها افراد اصلا فکر میکنن که حقیقت اصلا همینه، اینی که بدترین نوع استبداد و بدترین نوع قتل انسان ها همینه. ساحر مسلمان چرا حکمش قتله؟ اعدام حکمش، به خاطر که فرد رو مصلوب الاراده میکنه، یعنی در حد حیوان میارش پایین، انسانیتشو میکشه، انسانیت انسان به عقل و اراده شه دیگه، و ساحر مسلمان اون رو مصلوب الاراده در حد حیوان تنزلش میده و انسانیتش از بین رفته. بدتر از قتل جسده، قتل جسد فرد میمیره و روحش آزاده، اتفاقا روحش آزاد میشه وقتی که میمیره، یعنی روحش رو به اسارت میکشه به طوری که خودش هم اصلا نمیفهمه. اینی که قرآن در مورد فرعون میفهمد، فرعون سحره را مجبور کرد، در حالی که سحره هیچ جا مجبور نبودن، در چند جا قرآن این معنی رو به تصویر کشیده، مثلا اصلا سحره آمدن پیش فرعون گفتن که ما مفت و مجانی کار نمی کنیم، برای خودشون شخصیتی داشتن، سحره جایگاه اجتماعی خیلی مهمی داشتن. این لنا اجرن، اول اینکه فرعون گفت برین دعوت عمومی کنین، فراخان بزنین هر کی خواست بیاد، فارسل فی المدائن حاشرین، تبلیغات کردن تو شهرها، بعد وقتی که تبلیغات کردن سحره خودشون آمدن، سحر که آمدن با پای خودشون، کسی نیوردشون. تازه وقتی که آمدن گفتن ما این کارو که میکنیم مجانی هم انجام نمیدیم. قالوا ان لنا لاجرن جدید، قالوا ان لنا اجرن ان كنا نحن الغالبین، اگر غلبه کنیم همینجور مجانیه یا نه خبری هم هست. بعد فرعون گفت قال نعم و انکم لمن المقربین و انکم اذن لمن المقربین، حتما یک اجری هم دارید که پاداش مالی که دارید که بمانه، یه جایگاه حکومتی هم بهتون خواهیم داد. با این فضا آمدن، فضا کاملا چیه؟ گفتگوی آزاد و دموکراسی. بعد اینا وارد مقابله با حضرت موسی شدن. وقتی که با حضرت موسی مقابله کرد، اینا هم چی هن؟ اینا هم عالمان زمانه، هم به صورت علمی مقابله کنن، نمیخوام بزن تو گوش حضرت موسی. اون کار عهده‌دارش فرعونه، عهده‌دار برخورد علمی اینا. میگن متخصصین آوردیم دیگه، الان متخصصین میگن آقا این یه شعبده بازیه مثل ما دیگه، دروغگوه. ولی اینا مثل ولید ابن مغیره آدم های پستی نبودن، آدم های آزادهی بودن. وقتی که مواجه شدن دیدن حقه، موسی حق میگه، بعد به سجده افتادن. از صحنه ای هم هست که تمام مردم رو جمع کردن در یک فراخوان عمومی، همه آمدن. ساعت حدود 10-11 صبح روز تعطیل، همه رو جمع کردن، صندلی هم گذاشتن درباریا و فرعون و آل فرعون اونجا همه جمعن. اینا هی تشویق میکنن، میگن که مقابله کنید، آفرین، چه کار کنید. بعد وقتی که مواجه میشن، فرعون از اون وقت از اون طرف هی حرف میزنه، اونم همینطور، یعنی جلوی چشمای فرعون داره انجام میشه. حالا حرفاش هم جالبه، بحث ما ربطی نداره، ولی الان بعد اینا خلاصه ایمان میارن، به سجده میفتن. فرعون از عصبانیت داره منفجر میشه، میگه قال آمنتم له قبلا آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه انه لكبيركم الذي این ساحر بزرگ شماست، با هم گاو بندی کرده این، قرار مدار گذاشتین ها، حالا پوستتون رو میکنم. لا قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم في جذوع النخل، مثل میوه به درخت آویزونتون میکنم، دست و پاتون از خلاف میبرم، اینجوری خون ازتون بره تا به مرگ تدریجی از بین برین و خوب بچشین جزای کارتون رو. بعد سحر در مقابل گفتن که قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، جای دیگه در میگفتن که گفتن که ما هر کار میخوای بکنی بکن. کسه چقدر اینو بزرگوار بودن، کسایی که تمام هم و غمشون پول بود، جایگاه بود، برای این آمده بودن. چجوری از پول و جایگاه و مقام اینا که گذشتن، از جان گذشتن، خوش به سعادت شد. نفس شکنی یعنی این، اولا که از آبروشون گذشتن در همون پله اول. مثلا یه کسی در جایگاه یه مرجع تقلید بره بگه من غلط کردم جلوی جمع، اینا جهاد با مال و جان و عرض و آبرو کردن. بعد بگن که فقض ما انتقاز، هر کار دلت میخواد بکن. چه جرأتی پیدا کرده؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هذه الحیات الدنیا، تا هر کار بکنی نهایتا بردش تا این چند دقیقه دیگه است، یک ساعت دیگه است، یک روز دیگه است، یه هفته دیگه است، تو طول دنیا بتونی کاری بکنی. بعد رو میکنن به خدا، میفهمن انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ما امیدواریم که خداوند خطاهای گذشته ما را ببخشد. و ما اکرهتنا علیه من السحر، و خدا ما را ببخشد که تو ما را مجبور کردی بر سحر. اصلا اینجا که فضای اجبار نبود، کاملا فضای آزاد بود، گفتگو بود، چقدر لطیف قرآن میگه اون کار فرعون در حقیقت بدترین نوع اکراه و استبداد بود. اجبار و اکراه ظاهری اینه که طرف مستبد ظاهری طرف رو به بدنش رو به زنجیر میکشه، اسلحه میذاره بالای سرش، میگه باید این کارا رو بکنی. این در حقیقت روحش چیه؟ آزاده، نفسش آزاده، جسدش به بند کشیده شد. ولی این کجا اکراه و اجبار و استبدادی که اصلا قابل قیاس با این نیست؟ کجا اون شدت بدتریش به تفاوت درجه جسم و روحه. روح چقدر چند درجه بالاتر از جسم؟ اصلا جسم در برابر روح هیچ چیز نیست، ناخونه به بدن. اگر کسی روح کسی را به بند بکشه اینقدر درجه تأثیرش بیشتره. میگه با تبلیغات، با گزاره های غلط فرد را روحشو به بند کشیده، به طوری که اون کاری رو که میخواد این فرد داره انجام میده، اصلا احساس هم میکنه که خودش به نتیجه رسیده. هر دوتا کاری رو که میخوان انجام میده، مستبد ظاهری بدنشو به بند میکشه، کاری رو که میخواد از اون میکشه، ولی اون با نفرت و با ناراحتی و با آگاهی، آگاهه، علم داره، اختیار داره، مجبوره انجام بده. ولی این فرد مصلوب الاراده شده دیگه، گویی علم و آگاهی شده گرفته، مثل همون ساحر که ارادهشو میگیره. باز ساحر که ارادهشو میگیره، ارادهشو میگیره، این اصلا آگاهیشو میگیره، یه پله قبل از اراده و اختیار. تجربه فهمیدی چی شد؟ اینا میشن دانشمندانی برای قرن حاضر. این که گفتم این علم تاریخچش، تاریخچه نوعیه، از اینجا منشأ گرفته. حالا بگم چرا این جدیده. ببینید، مقصود از منشأ دین دو تا احتمال داره. منشأ دین، شما میگین که منشأ این مثلا مسجد چی بود یا که بود؟ منشأ مثلا فرض کنید که این مثلا فرض کنید که میکروفون چیه؟ منشأ هواپیما چیه؟ گاهی وقتا مقصود از منشأ علت فاعلیه، یعنی کی درستش کرد، ریشه در کجا داره، کی به وجودش آورده. این میشه منشأ پیدایش دین، علت فاعلیه دین. گاهی وقتا گفته میشه منشأ دین چیه و غرض اینه که چرا مثلا بشر رفته سراغ این که اینو درست کنه، هواپیما رو بسازه. میشه انگیزه، یعنی علت گرایش، یا اسمشو بذارین علت غایی دین، دنبال چی میگشته که این را درست کرده. پس گاهی وقتا مقصود از منشأ دین سرچشمه پیدایش دینه، گاهی وقتا علت گرایش به دینه. خب یعنی تحت مثلا چه شرایطی بود، چه مسئله‌ای باعث شد که مثلا به ماوراء الطبیعه اعتقاد پیدا کردن؟ خب تو منشأ پیدایش دین نگاه میکنن، مثل همین که عرض کردم، مثلا یک چیزی که درست شده، چون دین یکی از اجزاء عالم، اجزاء تکوینی عالم که نیستش بگیم مثل این خورشیده که بود، یک چیزی که وجودش وجود تکوینی نیست، ساخته شده. ساخته شده به معنای یک امر ایجاد شده در غیر نظام تکوین. این واقعیتی که به وجود آمده که اسمش گذاشتیم دین، آیا به وجود آورندش سازندش خداست یا انسان‌ها یا شیاطین؟ سازندش کیه؟ این میشه منشأ پیدایش دین. خواستگاه دین حق تعالی، اراده حق تعالی برای هدایت انسان بوده یا نه؟ اگر برای هدایت انسان بوده میشه یک امر به اصطلاح تشریع شده توسط خداوند به واسطه انبیا، اون چیزی که ما معتقدیم دیگه. الهیون چی میگن؟ دینداران میگن دین امری است که پدیده‌ایه که خداوند ایجادش کرده برای یک غرض بلند که انسان به سعادت برسه، در برابر حق به اون وصول به حق برسه، راه وصول به خودش. اصلا دین در یک کلمه اگه بخوایم تعریفش کنیم میشه راه رسیدن به خدا، روش رسیدن به خدا، برنامه جامع رسیدن به خدا. منتها چون عمل و رسیدن تو این دنیاست، الیوم عملون ولا حساب، پس باید یک کاری بکنه دیگه. چون عمل تو این دنیاست میشه برنامه زندگی دنیایی برای رسیدن به خدا، ولی بخواییم فشرده سازش کنیم میشه روش رسیدن به خدا. دین مساوی با روش وصول به حق تعالی، و چون این وصول باید تو این دنیا صورت بگیره میشه برنامه زندگی دنیایی برای وصول به خدا. خب و اصلا این دین یا شریعت نبوی، شریعت انبیا کلا خصوصا شریعت نبوی، اصلا مصاحب خود جان شما، وجود شما. دین یعنی شما. اینکه دین را خداوند تو آیه فطرت می‌فهمد فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، دین یعنی فطرت خدا، خلقت خدا. شما رو که خلق کرده دین دقیقا منطبق شماست و تو شما دقیقا منطبق بر دینین. نه یک حرف دین از شما بیشتر چیزی داره، چون اگه بیشتر داشته باشه میشه لغو، چیزی که به درد شما نمیخوره. نه یک حرف چیزی کمتر داره، چون اگر داشت کمتر داشته باشه باز میشه چی؟ بخل. شما یک استعداد و قوهی دارین و لغو که استعدادی دارین براش دستورالعمل نیست. اون روش دقیقا در شما نوشته شده و چون آدم به باطن خودش احاطه نداره این رو خداوند عرضه بیرونی کرد. خب پس اگر مثل ما الهیون، مسیحیت، اسلام، یهودیت، کسی باشه دین را میگه چیه؟ در طول تاریخ چون خدا حکیمه همیشه هر وقت بشری داشته دین هم داشته. فاعلش کیه؟ خدا. پس منشأ پیدایشش میشه خدا. حالا اگر کسی آمد خدا را قبول نکرد بر همون پیشفرض جنون‌آمیز علوم موجود، گفت خدا نیست، حالا دین میشه چی منشأ پیدایشش؟ انسان. حالا سوال مهم چی میشه؟ چرا انسان دین را درست کرد؟ یعنی انگیزه پیدایشش، منشأ گرایشش، چرا دین را ساخت؟ در تمنین چرا برای الهیون مطرح نمیشه؟ چون خب بدیهیه دیگه، کسی که متدینه، دین داره، ازش بپرسن کی دین را ساخت؟ خب معلومه دیگه خدا ساخت، سوال جواب نداره دیگه، پایه دینداریشه. چرا تو به دین گرایش داری؟ خب معلوم چون میخوام رشد کنم، برنامه سعادت دیگه اسمش روشه. این مثل جواب از سوالات بدیهیه. چرا شما آب میخورین؟ خب معلوم تشنمه دیگه، هیچ عاقلی همچی سوالی میپرسه؟ چرا خدا آبو درست کرده؟ خب معلومه دیگه، چون تشنگی رو در آدم قرار داده. یعنی منشأ پیدایش دین، بررسیش مثل بررسی بدیهیات در نزد الهیون. به همین خاطر تا دین حکومت داشت، حکومت نه حکومت بیرونی ها، حکومت تو اذهان، یعنی فرد فهم دینی داشت، اصلا این سوال براش سوال بی‌معنایی بود. مثل سوال از بدیهیات، چرا آفتاب روشنه؟ خب چون روشنه. چرا قند شیرینه؟ چون شیرینه. چرا خدا دین میفرسته؟ چون خداست. پیشفرضمون اینه دیگه، خدا یعنی چی؟ حکمت، عدل، علم، قدرت، اراده، اختیار، حیات. بعد فهمیدین چی شد؟ هم منشأ پیدایشش که کی به وجود آوردش سوال از بدیهیات بود، بنابراین معنا نداشت. هم منشأ گرایشش که چرا ما گرایش به دین داریم، خب معلومه دیگه، چون ما میخوایم به خدا برسیم، ما میخوایم برای کاری آمدیم تو این دنیا، بلکه میخوایم به سعادت برسیم. این دقیقاً سوالش مثل این سواله، چرا؟ چون ما میخوایم به خوشبخت بشیم. چی میگین در جواب این سوال؟ بگین ببینم چی میگین؟ چرا شما دنبال خوشبختی میگردین؟ اگر این جوابش چیه؟ چرا؟ چون برای خوشبختی هستم، چون میخوایم خوشبخت بشیم. بدیهیه، چون این جز بدیهیاته. تجربه فهمیدین؟ دین عامل سعادته. چرا به دین این به جای دین بذارین عامل سعادت؟ چرا به عامل سعادت گرایش داری؟ چون میخوام سعادتمند بشی. چرا میخوای سعادتمند بشی؟ چون بدیهیه، میل بدیهی نفسه، جز وجدانیات این امور. ببینید بعضی چیزها رو شما با حس بیرونی نیست به دست میارین. اگه کسی گفت الان این سرده یا گرمه، من میگم سرده، بعد میگه چرا سرده؟ چون بدیهیه دیگه، با حس درک میشه دیگه، چرا نداره. به بدیهیات که سوال رسید حسیه، اگر حسی باشه، چون میگم دارم میبینمش، دارم لمس میکنم، سرده. چرا اون نور روشنه؟ چون روشنه. چرا قند شیرینه؟ چون شیرینه. چون شیرینه نه چون دارم سوال رو میپیچونم، چون بدیهیه، چون گذاشتم رو زبانم، دیدم چی شد؟ ادراک شیرینی کردم. یکی از بدیهیات محسوسات، نیاز به استدلال دیگه نداره. یکی دیگه از بدیهیات وجدانیات. وجدانیات یعنی چی؟ یعنی اموری که با حس باطن شما درک میکنی. چرا ناراحتین الان؟ چون حس میکنم ناراحت. همونطور وقتی که میگه چرا گرمتونه، میگه چون گرممه دیگه، حس میکنم گرممه. چرا خوشحالین؟ چون دارم میابم، نفس خوشحالی رو میاب آدم. چرا دنبال، چرا سعادت رو دوست دارین؟ چون دوستش دارم، میابم. اینا بدیهیه، جز وجدانیت. چرا عامل سعادت را دوست داری؟ چون عامل سعادت اینه که در فضای اسلام، مسیحیت، یهودیت، صابئین، زرتشتی، اینا که قائل به ادیان الهی هن، اصلا سؤال از منشأ دین سؤال بی خود بی‌معناست. بی‌معنا یعنی سوال بدیهیه دیگه، بدیهی دیگه سوال نداره دیگه. به همین خاطر این بحث اصلا تو ادیان الهی مطرح نبوده. حالا شما بزنین کنار یک چیزی رو، منشأش رو، واقعیتش رو، میرسین به یک چیزی که واقعیت نداره، خدایی نیست. اون وقت سوال ایجاد میشه. اگر شما بپذیرین که پیامبر اکرم از جانب خداست، بعد میگن چرا پیامبر بهش جبرئیل نازل میشد، چی میگین؟ خروشان دیگه، چون پیغمبره دیگه، درسته؟ حالا اگه اینو حذف کنین، ما آدمایی باشیم که نبوت پیغمبر رو قبول نداشته باشیم، مواجهیم با یک حرف پیامبر که گفته من جبرئیل برام نازل شد در شرق و غرب عالم. اگه بخوایم این جریان رو تحلیل کنیم با انکار نبوت نبی اکرم، چی میگیم؟ چی میگیم؟ یا میگیم دروغگو بوده، شیاد بوده، یا اگر به این نرسیم نخواهیم بگیم دروغگو و شیاد بوده، میگیم چی بوده؟ یک کسی میگه جبرئیل بر من نازل شد، میدونیم آدم شیاد و کلاهبرداری هم نیست، میگیم چی شده؟ دیوانه شد. گلزیهر کثیف همین حرف رو میزنه، کتابش هم داره تو رشته تاریخ تدریس میشه تو اینجا، تو مقدمه کتاب درسای اسلام شناسیش میگه پیامبر توهم شنوایی داشت. توهم یه اصطلاحی تو روان پزشکی، اینایی که میگن مثلا الان امام زمان را دیدم تو تیمارستان فراوانن از اینا دیگه، هذیان و توهم دو تا هذیان شنوایی داشت و بینایی، دو تا علائم از بیماری اسکیزوفرنیه. این میگه همه الان مثلا خدا آمد با من صحبت کرد، واقعا هم میگه به همین خاطر که بستریش میکنن دیگه، چون مثل نظرش میاد. خب این فرد که اگه قبول داشت نبوت پیغمبره که مسلمان میشد، پس اینو که قبول نداره چون مسلمان نشده، حالا مواجه هست با یه نفری که اگه قبول داشت پس بگه پیغمبر گفته من جبرئیل برام نازل شده، خب مثل روز براش روشنه، بدیهی میشه دیگه، مستند به اون هم مبین میشه. اما اگر قبول نکرد باید حالا دنبالش بگرده، بگه چه انگیزه این آقا داشته برای این کار، حالا یا میگه شاعره یا میگه ساحره. همین دقیقا به پیغمبر نمیگفتن مجنونی؟ اونا میشدن کافر، گلزیر شده چی؟ عالم. همون حرفا رو زده ها. چقدر ما احمقیم، خاک عالم بر سر ما با این علومی که داریم تدریس میکنیم تو دانشگاه خودمون. فیلیپ هتی پلید میگه که حسن، منظورش امام حسن مجتبی است، خلافت را به پول فروخت و در عطر و زن قوطه خورد و مرد. اینا مستشرقینی هستند که تحقیقاتشون روشمند و علمی تر از کارهای محققین مسلمان. و فراوان تو کل مستشرقین شاید کمتر از عدد یک انگشتن تو اسلام شناساشون که تقریبا انصاف داشته، تازه تقریبا انصاف داشته، چون اگه فرد منصفی باشه نشانه های حقانیت می درخشه، باید مسلمان بشه. تفاوت که یه ذره دو ذره نیست. حالا تو بحثای همین دینشناسی مقایسه تطبیقی اسلام و مسیحیت و یهودیت رو داریم در پیش، انشالله به سالهای آتی میرسیم. اصلا نه یک سر و گردن، تفاوت بین ظلمت و نوره، اینقدر فاصله وجود داره. یه بچه میفهمه، خب این فرد یه فرد عالمه به اصطلاح، نفهمیه معنا داره. همیشه افراد عمومی را میشه سرشون کلاه گذاشت، ولی کسایی که خودشون نظریه پردازن بعیده که این گول خورده باشه. اگر کسی این را قبول نداشت با این شیوه بود، بعد باید بگرده دیگه برای این معنای این ادعایی که من جبرئیل میبینم این پدیده واقع شده، یه دروغی هم هست، واقعیت هم نداشت. چون اگه واقعیت داشته باشه میشه بدیهی، مثل برای ما. اگر کسی منکرش شد اون وقت این واقعیت دیگه نداره، پس باید بگردیم دنبال چی؟ انگیزه های این فرد چه بوده، یا مریض روانی بوده یا شیاد بوده دیگه. این بحث منشأ گرایش به دین پس میشه اول بحث، چون دین را کی ساخته؟ ما ساختیم، خودمون بشریت ساخته. ها چرا ساخته؟ خب چون جاهل بوده، میترسیده، یا جهل داشته، یا ترس داشته، یا عقده داشته، یا نیاز به یک حمایت کننده داشته، اینا رو ساخته. حالا نظریاتشو میخونیم، با هم بررسی میکنیم. اسم نظر دقیقا حرفای کفاری که مقابل پیغمبر وای نسادن دقیقا به عنوان نظریه علمی داده شده. شیطان خیلی وارده، این قرن سیطره علمی شیطانه، دید با علم میتونه جلو بیاد. چرا آدم اینو درست کرده؟ در درونش خلأ داشته، در بیرون مشکل داشته. اینا میشه منشأ گرایش به دین. بنابراین برای کسی که موحده و دیندار و برای فطرت سالم، اصلا معنا نداره که بگن چرا به دین گرایش پیدا کردی؟ میگن چون بدیهیه، چون این سوال مثل این میره چرا به عامل سعادت توجه کردی؟ چون دنبال سعادت میکردن. یا مثلا بگن چرا این دینی که تو بهش گرایش داری پدید آمده؟ خب معلومه، چون خدا به وجودش آورده دیگه. چرا؟ چون خدا خداست. معنا نداره به من یک قوهی بده و بعد جوابشو نده. یعنی این سوال در حقیقت برمیگرده به حکیم بودن و خدا بودن خدا. خدایی که انسان خلق بکنه، این انسان را اختیار بده، راه براش تعیین بکنه، ولی راه را بهش نشون نده، که دیگه خدا نیست. این حتی آدم هم نیست، یه انسان نرمال هم نیست، این انسان جاهله. مثل این که مثلا من شما را دعوت کنم فردا خونه، بعد بگم فردا نهار تشریف بیارید منزل ما، و بعد میدونم که نمیتونین آدرس رو پیدا کنین خودتون اگه آدرس ندم، بعد میگه آدرس، میگه یه جوری پیدا کن دیگه خودت. این آدم سالمه؟ میگه یا مریضه یا جاهله دیگه. این دینی که تو داری چرا بهت دادن؟ خب چون خداست دیگه، چون خداست دیگه. سوال از علت نه گرایش به دین و نه علت پیدایش به دین نیاز به تأمل نداره، جز بدیهیاته. برای متدین اصلا حل شده است، نه حل شده، فوق حله، پایه همه فکرشه، که خداوند باید بشر را هدایت کنه، دین بفرسته، ارسال رسول بکنه، انزال و کتب داشته باشه. مثل این که سوال کنیم که منشأ گرایش بشر به قضا چیه؟ منشأ گرایشش با احتیاج به قضا داره دیگه، بدون قضا از بین میره، رشد نمی کنه. منشأ پیدایش قضا چیه؟ خب معلومه، چون حکیمی که اون رو قضا خورنده قرار داده باید قضاش هم بده دیگه. مثل اینکه انسان ماشین را درست کنه و بعد بگن این ماشین با مثلا فلان عنصر کار میکنه و اون عنصر اصلا تو طبیعت وجود نداره، این سؤال از منشأ گرایش و پیدایش قضاست. این قضای جسمه، اون قضای روحه. اما اون فردی که فطرتش رو خاکمال کرده در مواجهه با دین میگه چرا دین به وجود آمده؟ جوامع مختلف را. بعد اونی که دین را قبول نداره میگه این چه پدیده، این قدم قوت داره، از 6 میلیارد آدم 4 میلیارد آدمشو گرفته، بلکه بیشتر، 5 میلیارد آدم، چون اون دینی هم که تو چین و اینا هست درسته شرکه، ولی بالاخره دینه برای خودش. کسایی که هیچ دین و آیینی نداشته باشن خیلی کمن، اونایی که کلا لائیک باشن و هیچی به هیچی قائل نباشن. بعد اونی که ملحده یعنی مجنونه، اسم ملحد رو باید بزنیم دیوانه، دیوانه خیلی شدید. اون یه دفعه میبینه این پدیده که عالم رو هم گرفته، چرا اینقدر، چی بوده که اینقدر نسبت بهش گرایش داشتن؟ در حقیقت این بعد از جنون قرن 17 به بعد، با کنار گذاشتن دین و عدم کنار گذاشتن اعتقاد به خدا، در حقیقت پدید آمده. چرا؟ چون خدا، دین، عقاید کنار رفت. از طرفی می‌بینن که یک گرایش عظیم بشری وجود داره به دین. در قبل از عصر کفر امروز دین یک امر خدایی بود دیگه، تبیینش هم بر اساس وجود خدا و فعال مایشا بودن و خدا بود. اما وقتی که اعتقاد به خدا از بین رفت، بعد دین میشه امر توهمی. حالا سوال پیش میاد چجوری یک امر وهمی غیر واقعی اینقدر نفوذ داره؟ چون امور وهمی اینقدر نفوذ نداره، نهایتا در یک جمع این نفوذ داره. مثلا شما میگین 13 به در اعتقاد فلانی هست، نمیدونم اعتقاد به نحس بودن 13، اعتقاد به نمیدونم چهارشنبه سوری، اینا میخواد بررسی کنه دیگه آدم. میگه اینا خرافاته، چی شده این خرافات پدید آمده؟ بعد اون میگه این در راستای همچیز خرافاتیه، ولی عجب خرافه‌ایه که کل بشر رو گرفته، خیلی چیز قویه. بنابراین اصلا یه علم براش درست کردن که ببینن این خرافه‌ای که اینقدر قوت داره چجوری پدید آمده، کی به وجودش آورده، منشأ به وجود آمدنش کی بوده. پس منشأ بحث، منشأ دین، منشأ این بحث، سرچشمش چیه؟ ریشه در مدرنیته و الحاد این مدرنیته داره. خب که وقتی که ملحد شد این بحث متولد میشه، که تو بحث جامعه شناسی دین، روانشناسی دین، مردم شناسی دین، تاریخ ادیان، تو بحث کلام جدید و فلسفه دین بحث میشه. بعد افراد مختلف هر کدوم از زاویه خودشون تحلیل های جامعه شناسانه، روانشناسانه، تاریخی، تحلیل های اقتصادی کردن از این جریان، که این به وجود آمده چون یه بحث اقتصادی پشت سرش بوده، چون یک بحث جامعه شناسی بوده. خب بنابراین باید اینا رو بحث کنیم، چون هر کدوم از اینا گفته شده. بنابراین پیش فرض تمام اینها چیه؟ دین ساخته و پرداخته دست خود بشره و دین الهی وجود ندارد چون خدایی وجود نداره. یعنی دو تا پیش فرض بیشتر نمیتونه باشه، یا اصلا خدا نیست پس دین خدایی سالبه به انتفاع موضوعه، خدایی نیست تا دینی بفرسته، یا اگر خدا هست خدا به بشر کاری نداره پس دین ساخته خدا نیست، گرچه خدا حالا باشه یا نباشه. پس حالا باید بررسی کنیم پیش فرض تمام نظریاتی که به این مسئله پرداخته اینطوریه، یعنی با پیش فرض جنون این مباحث به صورت نظریات علمی پرداخته شده. تا بعدن بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.